بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اصل صحبت در اجتماع عام و مطلق بود که مثالش هم زدیم، یه اکرم عالمن داریم که مطلقه، یه لا تکرم الفساق داریم که عامه. ما نسبت به این عالم فاسق چیکار کنیم؟ اطلاق اکرم عالمن میگه اکرامش واجبه، عموم لا تکرم الفساق میگه اکرامش حرامه. ما آیا اینجا عموم عام متحفظ بکنیم مطلق رو قید بش بزنیم، یا اطلاق مطلق رو تحفظ کنیم اون عموم عام متخصیص بزنیم؟ ایشون با شواهدی که نقل کردن این طرف انتخاب کردن، فرمودن عموم عام متحفظ کن، عام متخصیص بهش نزن. لا تکرم الفساق یعنی هیچ فاسقی رو اکرام نکن، چه عالم باشه چه غیر عالم. بیا این اکرم عالمن رو تقییدش بکن. وقت برای این ما عرض کردیم، البته ایشون همه حرفا رو که نزدن، خلاصه این که ایشون این اختیار کردن چیه؟ چرا ما باید این مطلق رو درش تصرف بکنیم، به عموم عام دست نزنیم؟ گفتیم برای این که عموم عام بالوضعه، ولو هر دوشون دلالت بر توسعه و تعمیم در حکم دارن، اطلاق و عام کارشون همینه، اما در این حال یه تفاوتایی دارن. اون توسعه و تعمیمی که در عام ها بالوضعه، العلماء یا الفساق و وضعش کردن برای افاده عموم، ولی برخلاف مطلق اونو وضعش نکردن، اون از باب مقدمات حکمت افاده تعمیم میکنه. این یک جهت، یعنی این جهت اقتضا میکنه که ما عموم عام متحفظ کنیم. چرا؟ چون بالوضعه و قهرن چیزی که بالوضع باشه دلالتش قوی تر است از دیگری. این یک جهت. جهت دوم این که اگر این مطلق رو تغییرش کنی مجاز نمیشه رو مذهب سلطان العلماء. خب اینو من تغییرش کن، اینو تغییرش کنی مجاز نمیشه، اما اگر اونو تخصیصش بدنی مجاز میشه. چیکار کن؟ اونو به عمومش حفظ بکن که مجاز نشه. اینم هر چی قید بهش بدنی مجاز نمیشه. پس بنابراین باد رجحان با اینه، اینو تغییرش کن که تجوز لازم نمیاد، اونو به عمومش باقی بدار. این دو جهت. جهت سوم این که دلالت مطلق بر اطلاق تعلیقیه، ولی دلالت عام بر عموم تنجیزیه، و همه میدونن دلالت تنجیزی قوی تره. غرض اینه دقت داشته باشید، شاید تو کلمات قبلی این کلمه رو نگفتم. این دلالتش تعلیقیه، یعنی عالمن اگه دلالت بر تعمیم و توسعه میکنه اگریه، ولی او دلالتش بر اون عام به حساب تنجیزیه، و دلالت تنجیزی قوی تره. آخه ما داریم ازهریت میخونیم دیگه، اگر چیزی ظاهر بود چیزی ازهر، ازهر رو مقدم کن. درسته الان اطلاق اکرم عالمن به ما میگه اینو اکرامش بکن اینجا، اما عموم او میگه اینو اکرام نکن. خب این که میگه اکرامش کن میگه اگر بیان نبود، ولی اون میگه نه، فاسقا اصلا اکرام ندارن دیگه، اگر نداره. پس چون او دلالتش تنجیزیه، او رجحان داره بر دلالت مطلق. و خلاصه مطلب آقا، در عموم یعنی لفظ عام اقتضای تعمیم درش هست، اقتضای شمول و عموم درش هست، مگر مانع بیاد برش داره. حالا ما نمیدونیم آیا این اکرم عالمن صلاحیت داره که مانع عموم او بشه، جلوی اقتضای او رو بگیره. نه، از عدم مانعیت. یعنی چی؟ یعنی از اون طرف مقتضی که موجود است بلوجدان، چون عام بلوجدان ما میدونیم وضع شده برای این کار، از اون بر اقتضای عموم درش هست بلوجدان، شک داریم چیزی مانع از اون اقتضا هست یا نه، از عدم مانعیت. مقتضی موجود بلوجدان، مانع مفقود بلعت، نتیجتاً چی میشه؟ ثبت بیانیت اون لا تکرم، که اون میشه بیان این. تا شد بیان این، موضوعش از دست میده. چرا؟ چون موضوع این اگری بود، اگر چیزی کنارش نبود، اکرم عالمه، اگر چیزی کنارش نبود، اگر بیانی براش نمی آمد، دلالت میکرد این عالم فاسق اکرام کن، ولی اگر به هم خورد، الان بیان براش آمده، موضوع این موقوف بر او هست، اما موضوع او موقوف بر این نی، و الا مستلزم دوره، دورم که باطله، پس از یک طرفه، یعنی این مسبب از او هست، او مسبب از اینی. این موقوف به او هست ولی او موقوف به این نی. نتیجتاً شما چیکار کن؟ اونی که تنجیزیه اونو بگیر و تعلیقی رو بذار کنار. خب تا اینجا آقا چیکار کردیم؟ ثابت کردیم که در اینجا تقیید ارجحه. شما باید این مطلق رو تقییدش بکنی و این رجحان داره بر تخصیص عام. اون وقت یه نفر میگه خب این رو مذهب سلطان العلماء درست شد، رو مذهب مشهور کارش میکنی، رو مذهب سلطان گفتیم بله اینو تقییدش کنی مجاز نمیشه. خب تقییدش کن، ولی اونا میگن مجاز میشه. اونا میگن همونطوری که عام اگه تخصیص بخوره مجاز میشه، مطلقم اگه تقیید بخوره مجاز، هر دو یکسان شد. اونو چی کار میکنی؟ میگه اون از راه دیگه ای وارد میشیم. از چه راهی؟ میگیم از راه اغلبیت تقیید. ما مطلقی نداریم که تقیید نشده باشه، همه مطلقات دستخوش تقییده، تقیید بیشتره، ولی عمومات ما خیلی داریم. پس کنه مشهورم قبول دارم، چون تقیید اغلبه مشهورم قبول دارم، ولی بلا فاصله با فتعمل خرابش میکنه. من الان تورا میامدم آقا این کلمه به ذهنم آمد که ایشون حالا چرا این راه رو پیش گرفتن که بعدم با فتعمل خرابش بکنن. من تورا که میام آقا واقعا خیلی چیزایی که من گاهی سر درس میگم تورا که میام یادمه. بعضی از رفقا میگن ما میرسیم به شما سلام میکنیم جواب ندادی. واقعا یادم داره همینه. یادم یکی از شخصیت‌های تقریبا مهم چند سال پیش به آقازاده‌اش گفته بود ما به موسوی سلام کردیم جواب ما رو نداد. خب رو اختلاف سلیقه‌ای هم که داشتیم خیال می‌کرد برای اون جهته. قسم خوردم والله نفهمیدم. علی کل حال سرش همینه. من گاهی تورا که میام آقا با خودم حرف می‌زنم، یه مطالبی تورا برای من روشن میشه که سر دست با اینکه یه ساعت دو ساعت هم نگاه کردم روشن نشده. ایشون این مطلبو از طرف مشهور چجوری درست کرد؟ از راه اغلبیت بعدم خرابش کرد. خب چرا سراغ اون میری شما؟ شما سراغ سومی برو. از نظر سلطان تقیید مطلق از دو جهت رو چان داره، یکی از نظر این که مجاز نمیشه، یکی از نظر این که تعلیقیه و اون تنجیزیه، ولی سومی رو همه قبول دارن. یعنی مشهور هم قبول دارن ما باید عام و مقدم کنیم بر این. چرا؟ برای اینکه اون دلالتش تنجیزیه. عنایت کردی چی میخوام بگم؟ ایشون مال مشهور چجوری درست کرد؟ گفت بر فرضم حرف سلطان کسی قبول نکنه، بازم ما میگیم تقیید، ولی از چه راهی میگیم تقیید؟ از راه اغلبیت. بعدم خودش خرابش کرد. یعنی حرفم بی خوده. خب چرا این کارو کردی؟ که حرفتون بی خود بشه. بگین آقا این مسلمه که ما باید عموم عام متحفظ بکنیم، اونو تقیید بکنیم. منتها رو قول سلطان العلماء از دو جهت. دو جهت کدومه؟ یکی این که اگر مطلق رو تقیید کنیم مجاز نمیشه، یکی هم بر این که اون دلالتش تعلیقیه و با بودن دلالت تنجیزی نوبت به دلالت تعلیقی نمیرسه. اما مشهور چی؟ مشهور همینه میگن از یه جهت. یعنی مشهورم قبول دارن، بایدم قبول بکنن که اینجا ما مطلق رو تقیید بکنیم و عموم عام رو باقی بداریم. چرا؟ برای اینکه عموم عام دلالتش تنجیزیه و دلالت تنجیزی قوی تر از دلالت تعلیقی، و ما مکرر گفتیم که با بودن دلالت قوی نوبت به دلالت ضعیف نمیرسه. پس چی شد آقا؟ اون حرفی که ایشون زدن با فتعمرم باطلش کردن، ما اون اصلا نمیگیم. خلاصه آقا چی شد؟ در اجتماع مطلق و عام شما عام رو به عمومش تحفظ کن، تو مطلق تصرف کن. از نظر سلطان چرا؟ برای دو جهت. یکی این که اگه تصرف بکنی در این مجاز نمیشه، یکی هم این که این دلالتش تعلیقیه و با بودن اون نوبت به این نمیرسه. آقایون مشهور شما چی میگی؟ میگه ما هم همینی میگیم. ما هم میگیم باید عام متحفظ بکنی و عموم رو بر اطلاق مقدم کنی. چرا؟ برای اینکه اون دلالتش تنجیزیه و این تعلیقیه و با بودن تنجیزی اقوا نوبت به این نمیرسه. حالا اینه بعدم بفرمایید، چون دیگه تو خلاصه گویی آقا ما داریم خلاصه درس دیروز میگیم، یادداشت بفرمایید بعدم خدمتتون عرض میکنم. اون نعم هم عنایت بفرمایید، اون رو من توجه به دلیلش نداشتم. بعد اینم الان از توراییاست. تورا که می آمدن فکر کردم این نعم و چرا ایشون گفتن. ببینید آقا ایشون با نعم چی کار کردن؟ ایشون فرمودن این که ما گفتیم اگه عام و تخصیص بزنیم مجاز میشه، این برای بنینه که عام بز علل عموم. ببینید اگر عام عمومش مستند به وضع باشه، موضوع لعش چی میشه؟ یعنی موضوع لعش عام میشه عموم. خب اگه تخصیصی بزنی مجاز میشه دیگه. قرار اگه سرش هم نگفتم اون رو سرش اینه. پس چرا؟ ببینید لذا ایشون فرمود نه، اگر عامم گفتیم مثل مطلقه، یعنی چی؟ یعنی عمومش از مقدمات حکمت استفاده بشه. اگر این جور باشه اونم با تخصیص مجاز نمیشه، اما اگر بلوز باشه مجاز میشه. چرا؟ برای اینکه اگر عام و وضعش کرده باشن برای افاده عموم، خب شما تخصیص بزنی ازش اراده خصوص بکنی چی میشه؟ میشه مجاز. علت این که اگر عام و ما عمومشو بلوز استفاده بکنیم اگر تخصیص میزنیم مجاز میشه، برای اینکه موضوع لهش چیه؟ عمومه. چون موضوع لهش عمومه، اگه تخصیص بهش بزنی از اون عام اراده خاص بکنی میشه استعمال لفظ در غیر موضوع له، میشه مجاز. اما اگر گفتی مثل مطلقه، یعنی عموم رو از بعض استفاده نمی کنیم، از مقدمات حکمت هر کاریش هم بکنی اونم مجاز نمیشه، یعنی عام هم عین مطلق میشه. غرض این دو چیزی که از کدام الان تورا به ذهنم آمد و اون رو شاید نگفتم، اینم آقایون توجه داشته باشن. بریم سراغ مطلب بعدی. کجای ما الان؟ ما فراموش نشه ما در ازهر و ظاهری در مرجحات نوعیه هستیم. دو تا دلیل داریم، یکیش ظهور در یه چیزی داره، یکیش ظهور در چیز دیگری داره. اگر ظهور یکی قوی تر از دیگری بود اون ازهر رو باید بگیریم. اینجا رو ما داریم میخونیم، چند موردش رو خوندیم؟ دو مورد. یکی اونجایی که عمد دائر بود بین تخصیص و نسخ، که مثال اولی تخصیص و نسخ، اون یه جاش بود. گفتیم چیکار کن؟ بگو تخصیصه، تخصیص و مقدم کن بر نسخ. اون منهای اولی. منهای دومی که الان تمام شد، دو چیز داریم، یکی اکرم عالمن که مطلقه، یکی لا تکرم الفستاق که عامه. اینجا چیکار کنیم؟ آیا عموم عام متحفظ بکنیم و او رو تقیید بکنیم، یا اطلاق مطلق رو تحفظ بکنیم و او رو تخصیص بدنیم؟ گفتیم نه، اطلاق رو تقیید بکن، عموم عام رو بذار به حال خودش باشه. حالا و منها، بریم سراغ سومی. اینجا عام جمع شده با غیر مطلق. اینی که الان خوندیم چی بود؟ عام با مطلق جمع شده بود. این منهایی که الان میخوام بخونیم، عام با غیر مطلق، یعنی با یکی دیگه از ظواهر غیر مطلق با اون جمع شده. مثالش عنایت بفرمایید. اکرم العلماء، اکرم العلماء، این یک مثال. خب اینجا الان عامه دیگه، اکرم فعل امر ظهور در وجوب داره، العلماء که جمع محلا بلام افاده عموم میکنه، یعنی تمام علما واجب الاکرام هم. معنای ظاهری اکرم العلماء اینه، اما بعدش یه دلیل میاد میگه ینبغی اکرام زید عالم، ینبغی اکرام زید عالم. دوباره مثال رو تکرار میکنم، اکرم العلماء، این عام بمون، ینبغی اکرام زید عالم. اکرم العلماء چی میگه؟ اکرم ظهور در وجوب داره که افعله، العلماء هم که عامه، یعنی تمام علماء، چه زید عالم چه غیر زید، عامه دیگه، چه زید عالم چه غیر زید عالم، همه علما واجب الاکرام هن. اون یکی میگه ینبغی اکرام زید عالم. اینجا چی کار کنیم ما؟ اون عاممون میگه زید عالم اکرامش واجبه، ظهورش اینه. این دومی ظهورش در اینه که زید عالم اکرامش مستحبه. ینبغی چی کار کنیم؟ بعضی ها خیال کردن اینجا مثل ماقبلیه. ماقبلی چی کار میکردیم؟ عام متحفظ میکردیم. اون مقدی این بود دیگه، عام متحفظ میکردیم، در دیگری تصرف میکردیم. یه آقای خیال کرده اینجا مثل اون قبلیه، گفته آقا ما عموم منو باید حفظ بکنیم، در ینبغی تصرف کنیم، ینبغی که ظهور در وجوب داره بکنیمش ینبغی لزومی. مثل کدوم ینبغی؟ سوره یاسین، نظرتونه؟ لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر. اون ینبغی که استحبابی نی، اون ینبغی لزومیه. پس یه آقایی خیال کرده هر جایی ما عام داشته باشیم بعد عموم عام رو حفظ بکنیم، هر جایی خیال کرده اینجا مد اونجا هاست، اینجا بعد ما عموم عام رو حفظ بکنیم، بگیم اکرام علما واجبه به طور عموم، چه زید عالم و چه دیگران. ینبغی رو چی کارش میکنه؟ میگه حالا که بعد عاممون حفظ بکنیم، بگیم زید عالم هم اکرامش واجبه، ینبغی رو حملش میکنیم بر لزوم، تجبز قائل میشه. ینبغی معنای حقیقیش استحبابه، برای اینکه اون عامو به همش نزنه ینبغی رو لزومی معنا میکنه، مثل ینبغی سوره یاسین. اون وقت معناش اینه زید عالم هم اکرامش واجبه. درست شد دیگه؟ اون میگفت همه علما چه زید چه غیر زید اکرامشون واجبه. اگه ینبغی رو لزومش کردیم یعنی زید عالم هم اکرامش واجبه. این آقا این کارو کردیشون میگه نه، اینجا غیر از اونجاست. ما اونجا گفتیم عموم عام و حفظ کن تخصیصش ندن، ولی اونجا کجا بود؟ با مطلق جمع شده بود. اینجا مطلقی تو کار نی، شما در اینجا تصرف بکن. در چی؟ در اون اکرم، یعنی در اون عموم عام تصرف بکن شما. این غیر از اونجاست، در عموم عام تصرف کن. بگو واجب است اکرام علمای غیر زید. علمای غیر زید این تصرف کردیم ما، یعنی عام و تخصیص دادیم. اینجا بگو مقصود از علما علمای غیر زیده. علمای غیر زید واجب الاکرامن، اما زید چی؟ ینبغی. اکرام زید عالم مستحبه. دلیلش چیه؟ از تخصیص اولا من المجاز. اینو تو مباحث الفاظ میگن، از تخصیص و اولا من المجاز. این آقا چی کار کرد؟ اومد ینبغی رو مجازش کرد، ینبغی استحبابی رو کردش لزومی تا بتوانه اون عمومه ها محفظ بکنه. میگیم نه، از تخصیص و اولا من المجاز بیا اون عام و تخصیص بزن. بگو اون علمای واجب الاکرام علمای غیر زیدن. بله؟ علمای غیر زید عموم و تخصیص بزن. دیگه ینبغی چی میشه؟ ینبغی دیگه معنای خودشو داره. از تخصیص اولا من المجاد. او چی کار کرده بود؟ او اومده بود عموم عام حفظ کرده بود، ینبغی رو معنای مجازیش که وجوبه گرفته بود. ما میگیم نه، از تخصیص اولا من المجاد. شما بیا عام و تخصیص بزن. این منافات با حرف قبلی نداره. ما اونجا گفتیم عام و تخصیص نزن، عامی که با مطلق جمع شده بود. اینجا اگر میگیم عام و تخصیص بزن برای فرار از تجوز، اینجا عام و تخصیص بزن. اون ینبغی رو به معنای حقیقیش که همون استحبابه باقی بگذار و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. چه یعنی اگر تخصیص بزنیم چی میشه؟ یعنی اکرام علمای غیر زید واجبه. دیگه عنایت بفرمایید، این میشه دیگه. اگه تخصیص بزنی علمای غیر زید واجب الاکرامن، زید چی؟ ینبغی اکرامو منافات نداره. خیلی خوب، تو هم تخصیص همینه داریم. اون آقا همینی میگه نه، این مجاز مشروطه رد، اون مجازه در اونه. درسته ایشون میخواد بگه تخصیص هم که باشه مجازه، اون تخصیص از مجاز لازم میاد. غیر این که آدم مجازه در کلمه قائل بشه، یعنی بیایم بگیم کلمه رو از معنای حقیقیش که ینبغی استحبابیه ورداریم. حالا عنایت بفرمین، قرار این شبهه ایشون اینه با که تخصیص هم بزنیم مجازه، ولی میگیم این مجاز غیر از اون مجازه. اون مجاز در کلمه است، یعنی شما ینبغی رو که معنای حقیقیش استحبابه تجوز قائل شدی، معنای کلمه رو عوض کردی. نه، این کارو نکن، تخصیص بزن. ولی یه مجاز مایی هم مختصر پیش میاد، اما تخصیص یعنی تجوز در کلمه پیش نمیاد. خب این عنایت بکنید آقایی، بخونیم با مثالی که زدیم تا برسیم به یک مثال دیگه. و منها منها چی؟ اون مرجحات نوعیه که دوتاشو خوندیم، این سومیه. منها دیگر از مرجحات نوعیه تعارض عموم است ولی با غیر اطلاق. اونی که خوندیم با اطلاق تعارض میکرد، اینجا با غیر اطلاق. غیر اطلاق کدومه؟ من از ظواهر، یعنی ظواهری دیگه. و ظاهر المعروف تقدیم و تخصیص. ایشون میفرماد در اینجا تخصیص بزن. همین ما که اون بالا گفتیم عام و تخصیص نزن، حالا به شما میگیم معروف اینه که تخصیص ترجیح داره، بیا این عام و تخصیص بزن. لغلبتهی و شیوعهی. کتابه رو درست بکنی. اینی که دست منه با نسخه جامع مدرسین داره چی؟ لغلبته شیوعهی. یعنی چی؟ غلبه شیوع. نه، لغلبتهی و شیوعهی، دو تا کلمه است. آخه ببینی اگه اینجوری که اینا نوشته بخونیم چی میشه؟ لغلبت شیوعه. غلبه داره شیوع. غلبه داره شیوع یعنی چی؟ خود شیوع هم همون غلبه است. پس لغلبتهی، بعد از نسخه ها شاید مال شما داره، بله؟ بله واو داره. لغلبتهی و شیوعهی. چرا ما بیایم اینجا عام تخصیص بدنیم؟ برای اینکه غلبه داره تخصیص. از تخصیص اولا، اشاره به اون قاعده است، از تخصیص اولا من المجاز. پس مثال چی شد آقا؟ اکرم العلماء. عمومش میگه همه علما واجب الاکرامن، چه زید چه غیر زید. یم بقی اکرام زید علما، میگه زید عالم اکرامش مستحبه. شما چیکار کنی که اینا رو جمعش بکنی؟ اون عموم و تخصیص بزن. اون علمایی که اکرامشون واجبه علمای غیر زیدن، اما زید چی؟ زید اکرامش مستحبه، پس جمع شد بینهما. اما اون آقا چی کار کرد؟ آمد عام متحفظ کرد، به خیال این که همیشه بعد عام محفوظ بمونه. همه علما چه زید چه غیر زید واجب الاکرامه، ینبغی رو میکنش لزوم، میبینی مجاز کرد. ولی نه، از تخصیص اولا من المجاز، بیا اون عام متخصیص بزن و اون مجاز دل کرمه رو مرتکب نشو. وقد یتعمد، ایشون میگه البته. چرا؟ باید یه تعملی کرد. یه مثالی دیگه آقا ما داریم که در اینجا حق با متوهمه. این متوهم میخواست چیکار کنه؟ میخواست اینجا عموم عام متحفظ کنه مثل ما قبلی، مرتکب مجاز بشه. ما ردش کردی. چرا؟ یه مثال داریم، یعنی یه مثال دیگه میخوایم بزنیم که عام ما با یک ظاهری جمع شده، اینجا حق با متوهمه. یعنی اینجا مثل اون قبلی عموم عام ما باید تحفظ کنیم، مرتکب مجاز بشیم. عنایت کردیم؟ پس درس این شد، العام ان اجتبع مع المطلق. درس قبلی خلاصه درسمون اینه، با العام ان اجتمع مع المطلق چیکار کن؟ تخصیصش نزن. الان ان اجتمع مع المطلق عمومشو تحفظ کن، تخصیص نزن. ان اجتمع مع غیر المطلق که درس امروزمونه، عام اگر با غیر مطلق جمع شد چی؟ ایشون میگه در بعضی از مثالهاش مثل همونه، مثالی که الان میخونی که نخوندی، در بعضی از مثالهاش مثل همون ماقبلیه، یعنی عموم عام متحفظ کن. ولی در بعضی از مثالهاش مثل اینی که خوندیم، اینجا عموم عام متحفظ نکن. پس الان میخوام یه مثالی بخونیم که عام با غیر مطلق جمع شده، اما حکمش چیه؟ همون حکم قبلیه. یعنی عامی که جمع میشد با مطلق چه حکمی داشت؟ این مثالی که الان میخوام بخونیم، اینجا عام ولو با غیر مطلق جمع شده، ولی همون حکمی رو داره که عام با مطلق جمع شده بود. حالا عنایت بفرمایید مثال این کدومه. مثال این مثالش هم یادم رفته، احتیاطا نوشتم. بله، یم بقی اکرام العلماء برای دومی ها قد یتعمل، لذا ایشون میفرمان قد یتعمل فی بعضها، یعنی بعضی از ظواهر هست اونجا رو باید یه تأملی درش بکنیم، یعنی اونجا قاطی نشه همه مطالب. ما گفتیم عام اگر با یه ظاهری جمع شد عام و تخصیص بزن، نه، یه جایی داریم که عام و نباید تخصیص بزنیم، باید مرتکب اون تجوز بشیم. یم بقی اکرام العلماء، این یک دلیل. خب این ینبغی اکرام علما یعنی چی؟ ظهورش در اینه همه علما مستحب الاکرام هست. و اما بعدش یه دلیل، اکرم العدول. اکرم فعل امره، ظهور در وجوب داره، عدول هم یعنی همه، یعنی هر عادلی اکرامش واجبه، میخواد عالم باشه میخواد غیر عالم. خوب عنایت کنین، اون اولی چی بود؟ یم بقی اکرام علما، عام بود دیگه، همه علما مستحب الاکرامن، چه عادل چه فاسق. پس علمای عادل شدن مستحب الاکرام طبق عموم اولی. مثالاتونی نگاه کنی، یم بقی اکرام العلما، طبق این علمای عدول هم مستحب الاکرام هست، چون عمومش میگه چی؟ همه علما مستحب الاکرام هست. پس طبق عموم اولی علمای عادل هم واجب الاکرام هست. دومی چی میگه؟ دومی میگه اکرم العدول. اکرم ال... یعنی اون اولی به ما میگه علما ولو عدول هم باشن اکرامشون مستحبه. اینه دیگه، اولی میگه علما ولو عدول هم باشن اکرامشون مستحبه. دومی میگه اکرم العدول، همه عدول اکرامشون واجبه، چه عالم چه غیر عالم. پس عالم عادل شد واجب الاکرام. طبق اولی عالم عادل شد مستحب الاکرام، طبق دومی عالم عادل شد واجب الاکرام، چون اکرم ظهور در وجوب داره. عدول هم که عامه، میگه همه عدول واجب الاکرامن، یعنی علمای عدول هم واجب الاکرامن. و حالا که در دلیل قبلی گفتیم علمای اگر عدول هم باشن اکرامشون مستحبه، اینجا چی کار کن؟ اینجا عموم عام متحفظ کن، این اون بحث دیروز، این اون بحث قبلی، عموم اکرم العلماء رو تحفظ کن، بگو همه علماء مستحب الاکرامن. این اکرم رو چیکارش کنی؟ بگو از اون افعلای استحبابیه. ما انقدر داریم افعل، ولو افعل ظهور اولیش در وجوبه، ولی ما انقدر افعل استحبابی داریم، پس اکرم شد مستحب، یعنی عدول اکرامشون مستحبه، یعنی عالم عادل هم اکرامش مستحبه. دقت کردین؟ عموم عام محفظ کردین، گفتیم علمای عدول مستحب الاکرام. بعد اینو چی کارش کنیم؟ که میگه علمای عدول واجب الاکرامن، میگیم اکرم استحبابیه، یعنی اینم میگه عدول اکرامشون مستحبه، یعنی عالم عادل اکرامش مستحبه. این جمع شد با او. خب اینجا ما چی کار کردیم؟ مرتکب تجبز شدیم. اکرمی که ظهور در وجوب داره حملش کردیم بر استحباب، اینجا تخصیص نزدیم، عموم عام محفظ کردیم مثل درس قبلی، مرتکب تجوز در کلمه شدیم. خب چه فرقی داره با قبلی؟ میگه خیلی فرق داره. در اون قبلی اون آقا میخواست ینبغی رو وجوبی معنا کنه، ینبغی وجوبی ما نداریم، اما افعل استحبابی خیلی ما داریم، که صاحب معالم میگه چی؟ میگه اصلا افعلها دیگه شده مجاز مشهور، یعنی افعلی که روز اول وضع شده بوده برای وجوب دیگه الان شهرت پیدا کرده در استحباب. پس ببینید آقا شما، پس بگید میزان چه؟ ما چیکار کنیم؟ اون مثالو با این مثال اینجوری تشخیص بده. در دومی اون مجازی که ما مرتکب شدیم مجاز مشهوره، یعنی افعل وجوبی رو حملش کردیم بر استحباب. الا ماشاءالله تو کتاب و سنت ما افعلای استحبابی خیلی داریم، ولی برخلاف اون ینبغی، اون آقا میخواست اونجا چی کار کنه؟ ینبغی رو میخواست حملش بکنه بر وجوب، ما ینبغی وجوبی نداریم. پس نتیجتا آقا اگر عام با یکی از ظواهر جمع شد، اون ظاهر اگر مشهورت در مجاز داره مرتکب مجاز بشو، مثل مثالی که الان میخوام بخونیم، اما اگر شهرت در مجاز نداره اونجا مرتکب مجاز نشو. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرماد بله ما گفتیم در اون مثالی که خوندیم تخصیص بزن، عموم عام متحفظ نکن، بیا تخصیص بزن بهتر از مجازه، ولی یه تأملی هم بعد در بعضی از اون ظواهر بکنی، مثل کجا؟ ظهور و صیغه الوجود. این اشاره به چیه؟ اکرم العدول. اون مثال اونوریش نزده با این ظهور و صیغه فی الوجوب با چی تطبیق میکنه؟ با اکرم العدول. اکرم العدول فعل امره، ظهور در وجوب داره، یعنی همه عدول ها، همه عادلا اکرامشون واجبه، عالم عادل هم اکرامش واجبه. و حالا اون که در عام قبلی گفتیم عالم عادل اکرامش مستحبه، چیکار کن؟ او رو به عمومش باقی بدار، بگو همه علما مستحب الاکرامن. این صیغه ای که ظهور در وجوب داره اکرم، اینو بگو افعل استحبابیه، یعنی عالم عادل اکرامش مستحبه، با اون قابل جمعه. فإن استعمالها، استعمال صیغه فل استحبابه شایع ایذن. بله صیغه افعل خیلی شایعه در وجوب، ولی ایذن خیلی شایع هم در استحباب، به طوری که قال صاحب معالم به کونهی، این استحباب مجاز مشهوره، ولی لم یقل ذلک فی العام المخصص. کسی نیومده بگه عام مخصص و اگر تخصیصش زدی مجاز مشهوره. پس نتیجتا در اینجا عام و تخصیص نزن. چرا؟ برای اینکه اگر تخصیص بدنی یه کار بی خودی کردی، عام دیگه عام تخصیص خورده مجاز مشهور نی، ولی افعل اراده استحبابی مجاز مشهوره. ولی فتعمل، ایشون باید با فتعمل اینم تقریقتی از بین میبرن، میخوان بگن مثال دومم این همون مثال اوله، برای اینکه راجع به عامم همینطوره، برای اینکه گفتن ما من عامن الا وقت خوز، پس بنابراین اونم مجاز مشهوره. این فتعمل اشاره، اول گفتیم لم یقل، با فتعمل میشه قول، یعنی کسی نگفته عام تخصیص خورده مجازه. فتعمل چرا انقدر عام تخصیص خورده که میگن ما من عامن الا وقت خص و منها. بریم سراغ منهای ظاهرن. چهارمی از مرجحات نوعیه تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمله مع بعضن. اول آقا جملات مفهومدار رو ما توضیح بدیم، ولی خارج از درس میخوام بریم، خارج میخوام از درس بشیم. البته پرفایده است، من از سابق یادمه، مثالهاش هم از تو قوانین یادمه. اقسام جملاتی که مفهوم داره ولی مفهوم بعضیاش معتبره، بعضیاش معتبر نی، بعضیش هم اختلاف، پنج تاست. یه مطلب پرفایده یه رفقا هم که روز اولشونه از این مطلب میتونن استفاده بکنن. اینا رو بگیم، هم پر استفاده است، انسان به جاش که میرسه، و همینم که بعد تطبیقش میکنیم با درد. ببینید آقا، ما پنج جور خلاصه مفهوم داریم، مفاهیم از پنج جور بیشتر نیم. از کدام مفصلش تو قوانینه، اگر آقایون حوصله بکنن مراجعه بکنن، اگر حوصلهشو ندارید همینایی که عرض میکنم خلاصه حرفای قوانینه. ما پنج جور جملات داریم که بعضیاش مفاهیمش معتبره یقینا، بعضیاش معتبر نیست یقینا، بعضی از مفهوم‌ها را مشهور میگن معتبره، خیلی هم مخالف داره، غیر مشهور هم مخالفن. برای یکی یکی شما مثال بزنی، اونایی که تو کتاب نی، یعنی اصلا ایشون مثال نمیزنه، برای هر پنج تاش بعد مثال بزنی. دو تای از این پنج تا آقا مفهومش حجت نی، یکی مفهوم لقب، یکی مفهوم عدد. مفهوم لقب و مفهوم عدد حجت نیست. مثالش یادم میاد میرزای قمی این مثال میزنه، اگر مفهوم لقب حجت باشه، میدونی لازمش چیه؟ اگر مفهوم لقب حجت باشه یک لازمه ای داره که اون لازمه باطله، پس مفهوم لقب حجت نی. اگر مفهوم لقب حجت باشه، تا شما بگی عیسی رسول الله میشه کافر. رسول الله لقبه، عیسی رسول الله مفهومش چیه؟ پیغمبر ما رسول الله میشه کافر. پس ببینی مفهوم لقب اگر حجت باشه لازمش چیه؟ گوینده عیسی رسول الله میشه کافه. چرا؟ چون رسول الله لقبه. اگر لقب مفهوم داشته باشه معناش اینه عیسی رسول الله. خب مفهوم لقب اگر حجت باشه یعنی پیغمبر ما رسول الله نیستن و این کفره. پس معلوم میشه مفهوم لقب حجت نی. یقین دارم ایشون این مثالو زدن، از کدام چند سال ندیدم. و اما مفهوم لقب بی عدد، معذرت میخوام، دو تا مفهومه که یقینا حجت نی، یکی همین مفهوم لقب، یکی هم مفهوم عدد. اینم یه روایت بیارین که به درد منبری ها میخوره. علائم المؤمن خمس، ما روایت داریم ظاهرا حسن عسکری سلام الله علیه، علائم المؤمن خمس: التختم بالیمین و تعفیر الجبین و زیارت الاربعین و صلات اهدا و خمسین و جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. این روایت معتبری هم هست، همه بهش عمل کردن. من تو تقریرات آقای نائینی هم یادم سابقا که ایشون این مثال رو، یعنی این روایت عنوان کرده بود. علامت مؤمن پنج تاست: یکی تختم به یمین، انگشتر عقیق به دست راست، یکی تعفیر الجبین، پیشانیش انسان رو خاک بگذاره، یکی زیارت الاربعین، همین زیارت اربعینی که ما میخونیم، خدا لعنت کنه سنی رو، اینا میگن زیارت الاربعین، یعنی آدم 40 نفر مؤمنه بره زیارت کنه. واقعا عجیبه، اونایی که یه خود جنبه ولایی داره و جنبه اهل بیتی داره، اینا همه رو توش خدشه میکنن. قرار یکی هم زیارت الاربعین، یکی هم صلات اهدا و خمسین، 51 رکعت 17 رکعت نماز واجب، دو برابرش 34 رکعت نمازهای مستحب، صلات اهدا و خمسین، یکی هم به خدمتشان جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، که میبینی اونا یا بسم الله نمیگن، اگرم بگن جهر نمیکنن. علائم مؤمن اینست که بسم اللهش رو بلند بگه. خب اگر بنا بود عدد لقب داشته باشه، پس همینا بود 5 تا. علائم مؤمن 5 تا، با حال اینکه تواضع علامت ایمانه، حسن خلق، اینقدر ما علامت ایمان داریم، پس بنابراین مفهوم عدد حجت می. اگر بنا بود عدد مفهومش حجت باشه، یعنی منحصر میشد علائم ایمان به این 5 تا، دیگه ما علامت دیگری نداشتیم. با حال اینکه علامت ایمان ما خیلی داریم، حسن خلق یکیشه، معاشرت خوب با مردم یکیشه، تواضع یکیشه، علائم ایمان. پس خلاصه آقا دو تا مفهوم ما داریم که یقیناً حجت نی، یعنی شما یک نفر
پیدا نمی کنی بیاد بگه مفهوم لقب و مفهوم عدد حجته. اما یه دونه از اینا اتفاقیش تقریبا حجیتش، تقریبا اتفاقیه، اون دوتا تحقیقا اتفاقیش عدم حجیتش، این یه دونه تقریبا اتفاقیش حجیتش، مفهوم جمله شرطیه. ان جاء زیدون فاکرمه، مفهومش چیه؟ ان لم یجع زیدون فلا تکرمه، مفهومش حجته. اگر مولایی به عبدش گفت اگر زید آمد اکرامش کن، یعنی اگر نیامد اکرامش نکن، مفهوم جمله شرطیه تقریبا اتفاقیش حجیته. چنانچه اون دوتا تحقیقا اتفاقیست عدم حجیتش. بریم سراغ دوتای دیگه، مفهوم وصف، مفهوم غایت. این دوتا رو خیلی ها میگن حجته، عده زیادی هم مخالفن. مثالش کدومه؟ مثلا لا تکرمل دیگه، اینا رو کار داریم باشا، اینا رو همه مقدمه چینی کردیم، این دو سه تا رو باش کار داریم. یکی مفهوم جمله شرطیه رو که مثالشو زدیم، یکی مفهوم جمله وصفیه. مثلا شما میگی مولا میگه لا تکرم الجاهل الفاسق، جاهل فاسق رو اکرام نکن. خب این جمله وصفیه، مفهومش چیه؟ یعنی عالم فاسق رو اکرام بکن. این پس بنابراین جمله وصفیه، اینم مفهومش، مفهومش اینه که عالم فاسق اکرام بکن. حالا این معتبره یا نه؟ ما معتبر میدونیم، عده معتبر نمیدونن. این یکی. جمله غائیه که مفهوم جمله غائیه، ببینیم اون مفهومش چطوره، اونم باز ما قبول داریم، عده قبول ندارن. لا تکرم الفساق من الناس الا ان یعلمو الا ان یکون عالمین، الا ان یکونو عالمین. لا تکرم الفساق من الناس الا، غایت با، لا تکرم الفساق من الناس الا ان یکونو عالمین. خب این چی میگه؟ میگه فساق از مردم اکرام نکن. تا کی؟ تا وقتی که عالم بشن. مفهومش چیه؟ یعنی اگر عالم شدن اکرامشون بکن، فساق از مردم رو اکرام نکن. تا که مگر این که عالم بشن، یعنی اگر عالم شدن، مفهومش اینه دیگه، فساق اگر عالم شدن اکرامشون واجبه. آیا این مفاهیم از کدیم با اون دوتا لقب و عدد که کاری نداریم؟ ما سر کارمون با این ستاست که ایشون هم اصلا مثال نمیزنن، حالا بعد مثال بزنیم که با کتاب بتوانیم تحقیق تطبیق بکنیم. ببینید آقا، حالا به جای انجا از زیدون مثالای دیگه بزنیم. بله، اکرم العلماء جمله شرطیه، میخوام مثال بزنیم. اون موقع مثال دادیم به انجا از زیدون که همتون بلد بودین، حالا میخوام مثال دیگه بزنیم که با کتاب تطبیق بکنه. اکرم العلماء ان کانوا عدولن، علما رو اکرام کن اگر عادل شدن. مفهومش چیه؟ جمله شرطیه معتبرم هم، مفهومش اینه اکرم العلماء ان کانوا عدولا، یعنی علما اگر عادل نبودن ممنوع الاکرامه. مفهوم جمله شرطیه اینه اگر علما عالم بودن اکرامشون بکن، یعنی ان اکرم العلماء ان کانوا عدولا، مفهومش اینه که اگر عدول نبودن اکرامشون نکن. حالا یه جمله وصفیه رو بدارید کنار، همون جمله وصفیه‌ای که گفتم بدارید کنار این، لا تکرم الجاهل الفاسق، اونو بدارید کنار اینا، لا تکرم الجاهل الفاسق جمله وصفیه است، جاهل فاسق اکرام نکن. مفهومش چیه؟ عالم فاسق اکرام بکن، یعنی منافات داره دیگه. مفهوم جمله شرطیه میگفت عالم فاسق اکرام نکن، این جمله وصفیه مفهومش اینه که عالم فاسق اکرام کن. حالا چی کار کنیم؟ به مفهوم شرط عمل کنیم یا به مفهوم بعد؟ به مفهوم شرط عمل کن، بگو عالم فاسق اکرام نداره، احترام نداره. یعنی مفهوم جمله شرطیه که ممنوعیت اکرام عالم فاسقه، به این عمل بکن، به اون مفهوم وس عمل نکن. ولو مفهوم وس حجته با، ولو مفهوم وس حجته و ما قبول داریم، ولی معذالش میگیم اندت تعارض شما به مفهوم شرط عمل بکن، مفهوم وس رو بذار کنار. خب حالا به جای این لا تکرم الرجل الجاهل الفاسق، اون مثال غایت رو بذاریم، اون مثال به درد این جهان میخوره با، اکرم العلماء ان کانوا عدولن، اون باشه. به جای اون دومی میخوام مفهوم غایتی مثال بزنیم. چی بود؟ لا تکرم الفساق من الناس الا ان یکونو عالمین. اکرم العلماء ان کانوا عدولن، میگه علمای فاسق اکرام نکن. مفهوم غایت این چی میگه؟ میگه فساق از مردم اکرام نکن مگه عالم بشن، یعنی عالم شدن مگه اکرامشون بکن. ببینید الان مفهوم غایت این با مفهوم اون جمله شرطیه با هم منافات داره. چی کار کنی؟ به مفهوم غایت عمل کن. مفهوم غایت دیگه چرا باشه؟ مفهوم غایت مقدم است بر مفهوم شرط، مفهوم شرط مقدم است بر مفهوم وصف، قیاس مساوات، مقدم المقدمه مقدم، یعنی مفهوم غایت مقدم بر مفهوم وصفه. حالا این آیت بفهمیم. بله، و منها تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم. ذوات به حساب صفت اون جملاته، یعنی جملات ذات مفهوم، من الجمل، اینها بعضی این مفهوم ها با بعضی با هم تعارض میکنن. چیکار کن شما؟ از ظاهر تقدیم جمله غاییه علی شرطیه، این مثالی که علی آخر سر زدم ما، یعنی چیکار کن؟ طبق این مفهوم غایی بگو علما ولو فاسقم بکن اکرامشون واجبه، یعنی نتیجتاً جمله غاییه رو بر شرطیه که میگفت علمای فاسق رو اکرام نکن اینو بر اون مقدم کن. پس غاییه مقدم بر شرطیه، شرطیه مقدم بر وصفیه، قیاس مساواتش هم خودتون درست کنی. مقدم المقدمه مقدم، غاییه بر چی مقدمه؟ بر شرطیه. شرطیه هم که بر وصفیه، پس غاییه هم بر شرط بر وصفیه مقدمه. این قیاس مساوات هم اونو دیگه از خودتون بدارید روش. جمله ای که مفهوم غایی داره بر شرطی مقدمه، شرطی هم بر وصفی مقدمه، با قیاس مساوات غایی بر وصفی هم مقدمه که مثالاش هم زدم. و منها دیگر از جاهایی که از مرجحات باز دلالی، مرجحات نوعیه، تعارض ظهور کلام فی استمرار الحکم مع غیره من الظهورات. خیلی من فکر کردم چه مثالی بزنم، هر مثالی میزدم دم یه اشکالی داره، یادم افتاد خودش یه مثال خوب قبلا زده، یه دفعه یادم افتاد چون تازگی هم خوندیم. سطر آخر صفحه 435 با این نسخه هایی که دست منه، سطر آخر صفحه 435 ایشون دو تا مثال، این دو تا روایت زدن. یک روایت قال علیه السلام اغتسل یوم الجمعه، یه روایت دیگه قال علیه السلام یم بقی غسل الجمعه. اینا نظرتون آمد یا نه؟ این مثالی که ایشون اونجا زدن برای تطبیق اینجا خوبه. اغتسل یک روایتیه، اغتسل فعل امر دیگه، ظهور در وجوب داره، میگه غسل جمعه واجب، لذا مرحوم صدوق غسل جمعه رو واجب میدونه برای اینکه اغتسل رو دیده. اغتسل هم که ظهور در وجوب، پس غسل جمعه مستحب، یعنی واجب. از اون ور یه روایت دیگه میگه یم بقی غسل الجمعه، او ظهور در استحباب داره. در اینجا ما چی کار بکنیم؟ آیا ظهور او رو حفظ بکنیم یا ظهور اینو؟ آیا بگیم نسخ این ینبغی؟ آیا این ینبغی بگیم نسخ؟ چون اکرمه، چون اغتسل، آخه گفتیم روز اول نظرتونه احکام ملغا من الشارع ظهور در ابدیت داره دیگه. خب شارع گفته اغتسل یوم الجمعه، طبق اون قاعده که احکام ملغا من الشارع ظهور در ابدیت داره، یعنی الالعبد غسل جمعه واجبه، همطور که صدوق میگه. ولی بعد یه میاد ینبغی، بعد یه گفتن این ینبغی ناسخه اونه، یعنی که تمام شد، تا امروز بود، از امروز دیگه نسخ لازمش چیه؟ اون احکام ملغا من الشارع ابدیتش به هم میخوره. پس نسخ نگو، چی بگو اینجا؟ بگو اون اغتسل اغتسل استحبابیه، یعنی با ینبغی جو در میاد میشه غسل جمعه مستحب. مذهب مشهور، مشهور علتی که میگن غسل جمعه مستحبه برای اینه، اونم دیدن که مرحوم صدوق دیده، اینم دیدن. اما بخوام بگیم این ینبغی ناسخ اونه که برخلاف اون قاعده است، کدوم قاعده؟ احکام ملغا من الشارع ظهور در ابدیت داره. ما اگر بگیم این ینبغی ناسخ اونه، اینه تمام شد، یعنی غسل جمعه تا امروز واجب بود، از امروز به هم خورد، ابدیت از بین میره، با حالی که قبلا خوندیم احکام ملغا من الشارع ظهور در ابدیت داره. پس چیکار کن؟ بگو نه نسخ نی، در او تصرف کن، بیا بگو اون اغتسل افعل استحبابیه، با ینبغی جور در میاد. حالا عنایت کنین عبارتو با این مثالی که زدم من، تعارض داره ظهور کلام در استمرار حکم اغتسل، اغتسل یوم الجمعه کلامی است که ظهور در ابدیت حکم داره. این اومده تعارض کرده مع غیرهی، غیرش کدومه؟ من از ظهورات ینبغی، که ظهور در استحبابه. فیدور الامر، امر دائره بین نسخ، یعنی ینبغی رو بگیم ناسخ اغتسله. و چی لازم میاد؟ لازم میاد اون ابدیت به هم بخوره. این کارو بکنیم؟ نه. چیکار کن؟ ارتکاب خلاف ظاهر آخر، بیا در اون دیگری، یعنی در اکرم، بیا در اون مرتکب خلاف ظاهر بشو و بگو اکرمش اکرم استحبابیه. و المعروف و ترجیح الکل علی النفس، تمام این تصرفایی که یکی دو هفته است داریم میخونیم آقا، تمام اینا بر نسخ مقدمه. نظرتونه اولین چیزی که بحث شروع کردیم چی بود؟ تعارض بین نسخ و تخصیص. گفتیم تخصیص مقدمه، نسخ رو بذار کنار. میگه اینا هم همینجور در تمام موارد، هر جایی احتمال دادی این حکم ناسخ حکم قبلیه یا غیر ناسخه، بگو ناسخ نی، بلکه بیا در اون قبلی یه تصرفی بکن تا با اون تصرف اینا با هم جمع بشن. المعروف ترجیح الکل، کل یعنی تمام این تصرفاتی که خوندیم، اینا همه بر نسخ مقدمه. لغلبت ها، ها به کل برمیگرده چون کل معناش تصرفاته. لغلبت تصرفات و ندرت قطخ تقنسخ به نسبت الی، یعنی به نسب الی نسخ. شما اینجوری بگید، بگید اون تصرفات غلبه داره اما نسخ قلیله. از روز اول ما گفتیم معنا نداره یه دینی احکامی بیاره بعدم نسخ بکنه، چون اگر نسخ بکنه عموم ازمانی به هم میخوره، با حال اینکه عموم ازمانی در احکام بعد رعایت بشه. و قد یستدل علی ذلک سر مطلبه.